ترسیم میکنه، وقایع بوده. خب تو این نگاه ما عرض کردیم پس واقعه مهم معیار است برای اون تاریخ. خب چه واقعی مهمه؟ من اینجوری عرض کردم هر کسی به زندگی خودش نگاه کنه، واقعی که توی اصل حیات مادی و معنویش دخالت تام داشته من دبده تقویم میشه. مثال کرونا دادم به نصف گذاشته. در ماجرای اصول اونجایی که یک بحران جدی پیش بیاد، بحران حسابی، تو علوم مختلف بحرانهایی ما داریم، بعضی علوم بحران خیزترن، خیلی بیشتر. علوم اسلامی که ما داریم خیلی کمتر دستخوش این بحران ها بودن. خیلی از علوم انسانی امروزی که الان مشغولش هستن اینا بحران های عجیبی رو پشت سر گذاشتن، بحرانی که کاملا دو طرف روبروی هم قرار گرفته. ولی خب بحران های ما خیلی ملایم تر این بحران. ولی به هر حال بحرانی که میشه ازش اسپورت ماجرای اخبارگریه که توی مثلا قرن 11 اتفاق افتاد. بر اساس این مرز کردم خب این بحران ریشش چیه؟ ریشه این بحران رو که خواستیم بررسی کنیم رفتیم به ماجرای ارتکاز و تدوین، این داستان رو مطرح کردیم. گفتم اساس سوالی که از ابتدا بوده ولی پرداخت بهش نشده، مونده تا یه زمانی دیگه سر باز کرده و باعث شده حرکت روبه جلوی علم اصول بیسته، ماجرای این بوده که ما وقتی که خودمون میدونیم، وقتی که داریم، همون حرف شیخ رازی عرب که لا حاجت لنا الا الاصول لان الاصول عرفون والعرفون نحنو، این جملهش بود دیگه، چه اصول میخوان؟ به این دعوا میرسیم تو بررسی مکتب کربلا و نجف، نه مکتب نجف و قم، چون دوتا نجف اصطلاحاً بفهم، نجف در مقابل کربلا، در مقایسه مکتب نجف و کربلا که کاملا مهمه توی مطالعه مکاسب و درس گرفتنش مهمه، اونجا میرسیم که این نزاعی بود که اصول یکی هست یا فقه یکی هست. این بحث بعدی مونه، بعدن عرض میکنم. ولی میخوام بگم تو این ماجرا که ارتکاز یا تدوین ما چیکار کنیم؟ وقت از یه طرف ناچاریم از تدوین، از یه طرف وقتی تدوین میکنیم قیچی دست میگیریم و یه بخشی از واقعیات رو کنهو کنار میگذاریم. این قسمت خوب ماجراست. آرام آرام خود اون تدوین برای ما اصالت پیدا میکنه. اگر تعارض پیدا بشه بین اون ارتکاز و تدوین، ما تدوین رو ترجیح میدیم. این مطلبیه که شما اولش فکر میکنید شاید خلاف اون مثلا واضحات ذهنیتون باشه، ولی بارها با این مسئله شما تو علوم مواجه میشید و خود انسان هم این مسیر رو طی کرده خودش. لذا خب ما چیکار کنیم و این دوگانه رو چجور میشه حلش کرد؟ در ماجرای تدوین که ریشه اون بحران هست، من بر اساس ما تدوین دوره ها رو تقسیم کردم. عرض کردم پیش از تدوین، تدوین، بحران تدوین، باز تدوین، بر اساس این چهار دوره تقسیم شد. خب این ملخص مباحثی که جلسه گذشته، دو تا جلسه گذشته عرض کردیم. این جلسه قبل از اینکه ورود پیدا کنیم، چون من دوره ها رو شمای کلیش رو عرض کردم، یه دوباره برمیگردیم بهش. ولی قبل از اینکه دوباره برگردیم این سه چهار دورهی که اسپرده شد رو با یه تفصیل بیشتری مباحثه بکنیم، تو هر کدوم از اینا یکی از سوالاتی که در مورد اون تدوین و اینها هست مطرح میشه. قبلش یه دور اگر بشه ما اسامی علما و کتابهایی که تو این رشته یعنی اصول فقه عنوان اسمشون مطرح نیاز آدم بدونه، این رو مطرح کنم خیلی خوبه. یعنی اون قسمت تاریخ علما و تاریخ مسائل که گفتم از کنارش رد میشیم، به اندازه یه جلسه بهش بپردازیم، ولو به حد طرح عنوان اسمشون. من اون نرم افزار اصول سه رو هم دیدم، نرم افزار اخیر، یه محسنات خیلی خوبی داره که من اینا رو اشاره بکنم. یکی از اشکالات خیلی واضح جامعه اصول دو با همه زحماتی که کشیده بودن این بود که جامعه اصول جستجوش تاریخی نبود. یعنی من خودم شخصا تو قسمت اون به اصطلاح کاری که خود آدم تعریف میکنه اومده بودم دوره های مختلف اصول رو کتاباش رو جدا کرده بودم که وقتی میخوام جستجو کنم بتونم حدوداً تاریخی جستجو کنه، یعنی 3-4 تا دوره تو خود نرم افزار تعریف کرده بود. ولی به حمد الله الان من می‌دیدم اولا کتب عامه و امامیه هر دو توش اومدن، ثانیاً به ترتیب تاریخی اومدن. شما تو اون قسمت مخزن وقتی مراجعه می‌کنی کتاب‌ها رو، کاملا همین دیدن نرم افزار و اصول یه بار تا آخر که میگه خب تو ابر نورم هست، یعنی کسی نرم افزارم نداشته باشه تو این فضای ابری که وجود داره، ابر نور که نوع نرم افزارا تو اون ابر نور هست دیگه، هر چی میاد به نظرم هست اونجا. تو اون ابر نور اگر ببینید یا اگه خود نرم افزارشو دارید، شما یک دور کل کتابهایی که توی اصول معتنا به بوده اونجا هست. و شما وقتی میبینید قسمت اول کتب عامه خیلی وافره، یعنی کتب امامیه وسطش چند تا دونه است، میگذاریم تا به دوره های اخیر که میرسه تک و توک دیگه کتب عامه داریم. این یه قضیه یه که تو این کتابم به تفصیل مطرح شده، من اشاره میکنم تو ماجرای اصول، اصول عامه تا زمان صاحب معالم حدوداً پروپیمون بوده، خیلی مفصل بوده. حتی علمای شیعه وقتی میخواستن کتاب بنویسن، همونطوری که یه زمانی الفیه ابن مالک تو نحو تدریس میشده تو حوزه ها، کتاب مختصر ابن حاجب توی حوزه های علمیه شیعه به عنوان کتاب اصولی تدریس میشده. لذا شما متعدد میبینید علمای شیعه بر مختصر ابن حاجب، ابن حاجب هم نحوی هم اصولی، بر مختصر ابن حاجب تعلیقه دارن. دلیلش اینه چون تدریس میشده. از یه دوره ای به این طرف دیگه کلن کتاب های عامه رفته کنار و به قدری مؤلفات شیعه اضافه شده که الان نسبت اصول سنی و شیعه اصلا نمیشه اسمشو برد، چون تو این 200 سال 300 سال به قدری پیشرفت کرده اصول شیعه که اصلا اصول عامه کامل جا مونده ازش. یعنی یه زمانی موازی اگر میرفتن الان کامل جا مونده، بحثایی که مرحوم وحید بهبهانی اینها نقد کردن و مطرح شد. خب کتب عامه رو برده کتب امامیه، یکی از امتیازاتش این بوده که اگه یه عالمی یه رساله داره وسط یه کتاب، جدا جدا کرده رساله هاشو جدا جدا مطرح کرده، خودش هم عنوان زده رسالتون. یعنی ممکنه یه عالمی 10 تا رساله نوشته باشه تو یه کتاب چاپ شده باشه، همه این رساله‌ها رو نرم افزار جدا کرده، اینم خیلی کار خوبیه. تو جستجو هم که دیدم، باز جستجو هم به همون سبک تاریخیه و از امتیازاتش یه قسمتیه که تو همون مخزن اگر ببینید، چون موضوعی جدا کرده، یه قسمت داره تاریخ علم اصول، همین بحثی که ما مشغولش هستیم. 50 تا کتاب آورده، البته همش تاریخ اصول مرتبطه، بخشش تاریخ فقه، ولی خب مرتبطه. ولی تو این 50 تا کتابی که آورده خیلی از کتاباش، مثلا همین کتاب توش هست، عربی این کتابم توش هست، کتاب‌های دیگری هم که تو این قسمت نوشته شده آمده. یکیش که به بحث جلسه آینده و مرتبطه، یه کتابیه یا یه مقاله‌ایه، ولی به هر حال با عنوان جدا خورده، در مورد پیدایش علم اصول فقه، مال استاد آجای شوبیری. اون کتاب رو شما ببینید، خیلی بحثای خوبی اونجا مطرح شده، نظرات اومده. این کتاب ببینید، اونم ببینید، هر دو تو این قسمت نظر دارن. خیلی خوب، این نرم افزارم خیلی جالب بود، نکاتی که دیده بودم برام خیلی قابل استفاده است تو این زمینه. و اما علمایی که مطرحن، من ماجیک هست اینجا من بنویسم؟
بله.
من چون بخوام بگم خیلی طول می‌کشه. من سریع عناوینشون رو بنویسم.
تو الان تاریخ علما
اصول دیگه. بله، این تاریخ علما است. ما اگه اون دوره تدوین رو بخوایم شروع کنیم، این دوره تدوین در واقع، یعنی دوره دومی که اسم بردیم بعد از تأسیس، دوره تدوین اینجاست. شیخ مفید بغداد، سید مرتضی شاگرد ایشون، شیخ طوسی بعد از ایشون، با یه فاصله ای جناب ابن زهره حلبی در سوریه و شام، ابن زهره، بعد از ایشون محقق هلی، بعد علامه، بعد با یه فاصله ایشون فخر و محققین این وسط هست، شهید اول، باز با یه فاصله ای شهید ثانی و فرزند شهید ثانی که به
کتابشون شناخته میشن صاحب معانی.
این دوره دوم ما رو کامل پوشش میده. این یه خط. این بزرگوارانی که اسم بردم همشون صاحب کتاب و تألیفن. خیلی نیست. خب من اگر تألیفاتشون هم بخوام بنویسم از کتاب مختصری که خود کتاب دست ما نیست، از تذکره اولین کتابه، اصلی ترین کتابه. البته ابن جنید کتاب اصولی داشته، به روال همه کتاباش که نیست، اینم نیست، ولی ایشون کتاب اصولی داشته ابن جنید. از تذکره مختصرشو کراجکی در کنز الفوائد کوورده، ما اونو الان تو نرم افزار داریم، ولی خودش ظاهرا در دست ما نیست. از تذکره به اصول الفقه مرحوم سید مرتضی از ذریعه داره، نه از ذریعه آقا بزرگا، از ذریعه الا اصول شریعه. شیخ طوسی العده داره، ابن زهره قنیه داره، قنیت النزوع، محقق معارج داره، معارج الاصول هم کوچک نیست. علامه خیلی کتاب داره، نهایت الاصول و تهذیب الاصول، این دوتا رو من جمع نوشتم، ولی بیش از این کتاب هست. شهید اول القواعد و الفوائد داره، شهید ثانی تمهید داره، تمهید و قواعد و صاحب معالم هم که معالم دیم. خب این فعلا تا اینجای کار، بقیه شو می نویسن. شد این همه دوره تدوینه، دوره مفصل تا قبل از دوره‌ای که محدثین بیان سر کار. ببینید این بزرگوارانی که اسم بردم عرض کردم اونجایی که نقطه گذاشتم یه فاصله ای افتاده، ولی یه خط متصله. همه علمایی که تو اصول زحمت کشتن اینجا نیست اسمشون، بعضی تو کتابای فقهیشون بحث کردم، مثل ابن ادریس، بعضی کتاب داشتن به دست ما نرسیده، بعضی هم اسم نبردم. ولی عمده کتاب‌هایی که شما از کلمات متقدمین تو اصول می‌خواید بگید، متقدمین اصول، عمده کتاب‌هاشون اینجا اسم برده شده. این هاست. التذکره کتاب مختصریه که عرض کردم. من سریع بعضی از نکاتو بگم. از ذریعه من بعض مسائلی که قابل توجهه که مراجعه بفرمایید توش اسم می‌برم. مثلا از ذریعه صفحه 17 همون ماجرای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده که اشاره کردم جلسه گذشته. یعنی ایشون طرح میکنه خوندنیه ها، یعنی آدم فقط نگید که سید مرتضی قائل بوده، این اصلا به این نمیگم پژوهش تاریخی. پژوهش تاریخی یعنی شما برید متن کتاب آقای سید مرتضی رو بخونید، تو خواندن متنشون فواید کثیر است. شما خیلی وقتا میبینید یه گزارشیه، من مکرر این رو دیدم، یعنی اساتید ما رو اینجوری بار میووردن سر مکاسب، میگفتن هر جایی دیدید شیخ ارجاع داده خودتون مراجعه کنید. دلیلش هم این بود، چون مراجعات خیلی وقتا خود مرحوم شیخ تصریح میکنه تو کتاب و زکات، میگه لقلت الکتب عندي، مرحوم شیخ اصلا کتابخانه نداشته، خیلی کتابهای کمی داشته. صاحب جواهر چرا؟ کتابخانه بزرگی داشته، اما شیخ نه. و لذا خیلیاش اگر دقت کنید تو کتاب هم میگه عن، یعنی از مفتاح الکرامه نقل میکنه، چون مفتاح الکرامه تتبع کرده بوده. توی نقلیاتی که واسطه میخوره احتمال تغییر و خطا زیاده. شما من موارد متعدد مراجعه کردم که داستان 180 درجه برگشته، یعنی یه گزارشی آمده شما مراجعه میکنیم اینو عکس این مطلب رو اون فقیه گفته و تو روال نتیجه گیری فقهی بسیار مؤثره. لذا این اگر در ذهن شریفتون باشه که عادت بشه برای انسان که مراجعه کنه به متن اصلی، بسیار عالیه. خب کتاب از ذریعه صفحه 17 آدرس دادم. در عده بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، البته سید مرتضی رساله های مختلف داره، فکر میکنم تو همون نرم افزار اصول 3 جدا جدا کرده بودن رساله هاشون، رساله های مختلف خوندنیه. ببینیدشون رو، مثلا شما وقتی میخواید خبر واحد رو تو کتاب رسائل بگذرونید، نظر سید مرتضی، نظر شیخ الطائفه، اینا مهمه، شما باید مراجعه کنید ببینید چی میگفته سید مرتضی که یه قول متفاوتی داشته در مسئله.
در کتاب عده که کتاب مهم و مرجع اصولی در اون زمان خودش بوده، جناب شیخ الطائفه شیخ طوسی نوشته، بحثای مختلفی، خیلی هم بحثش نافعه. اونی که من به اصطلاح آدرس نوشتم صفحه 149، یه بحثی ایشون دارن در مورد خبر واحد شرایط و حجیتش، اونجا یه بحثی میکنن صبغه رجالی اصولی پیدا میکنه، از این که آیا ما میتونیم از رجال عامه، رجال فتحیه، رجال واقفیه روایت نقل کنیم یا نه. اونجا یه تفصیل‌های خیلی خوبی گفتن که تو بصیرت رجالی و نگاه درست و کامل رجالی مؤثره. مثلا این عبارات ایشون تو عده مهمه، در صفحه 149 عده. خب بیایم جلوتر، معارج غنیه. غنیه کتاب فقهی اصولیه، غنیت و نزوع الا علم الاصول والفروع. توی نرم افزار فقه تا جایی که من یادمه، الان از حافظه میگم، قسمت فقهش فقط بود، یعنی بخش دومش، الان نمیدونم، شاید توی این اصول سه دیگه نگاه نکردم، اصولش هم اوورده باشن، غنیه قسمت اصولش. بعدش معارج، کتاب مرحوم محقق حلیه. فقط یه اشاره بکنم، محقق اول کتاب فقهیش که المعتبره، اگر اشتباه نکنم، یعنی کتاب که معتبره ولی اولش رو میگم، المعتبر فی شرح المختصر، خودش مختصر و نافع داره، معتبر هم شرحشه. اول معتبر یه مقدمه‌ای داره، تو اون مقدمه یه دور اصول خودش رو بیان کرده، مقدمه کوتاه و خوندنی. مرحوم علامه چندین کتاب داره، نهایت الوصول، لب و لبا به حرفاشو تو اون تهذیب زده، تهذیب الوصول میگن آخرین نوشته اصولی علامه، مرجع هم اینه، بوده 30 تا شرح هم خورده بعدن تهذیب. و من اونی که آدرس نوشتم صفحه 283، تعریف ایشون از اجتهاده، تهذیب الوصول 283، تعریفشون از اجتهاد. کسایی که حلقات خونده باشن میدونن که تو بحث اخباریون شایسته این کلمه تعریف اجتهاد دست میگذاره، این تعریف اجتهاد رو اینجا ایشون مطرح کرد. بیاین جلوتر، میرسیم شهید اول شهید ثانی. نکته شهید اول و شهید ثانی رضوان الله علیهما اینه، شهید اول اومد یه تحول ایجاد کرد تو کتاب ها، کتاب اصولیشون به روال هیچ کتاب اصولی دیگه نیست، کاملا ابداعی. شهید اول یه اختصاصیاتی داره در کل عالم تشیع که بین همه ممتاز. در فضای علم فقه ما یه حدس منطقی داشتیم، یه حدس، قوه حدس منطقی. خب بعضی ها قائلن که بعضی ها معروفن به قوه حدس توی فضای فقه، شیخ جعفر کاشغر که تا از مبرزین اینها بوده که میگفتن قوه حدس داره. یه جمله ایم ازشون معروفه، خب خیلی جمله عجیبیه، ایشون گفته ما بینی و بین اللوح المحفوظ الا قبضی علا لحیتی، یعنی منمو دست به مثلا لحیه گرفتن و رسیدن به لوح محفوظ، اینجوریشون ادعای بزرگ کرده. خب ادعاش هم فعل جمله مسموع بوده، مرحوم شیخ اعظم شاگردی شیخ جعفر نکرده بود، فرزند ایشون اون زمان، خب ایشون سه تا فرزند داشتن، هر سه تا فرزند هم جلیل القدر، ایشون درس فرزند شیخ جعفر حاضر میشد. اون فرزنده ایشون به اطرافیان گفته بود که شیخ بی نیاز از درس من ها، نیاز نداره، مجتهد مسلمه، فقط میاد ببینه ما یه ارثیه هایی از بابامون داریم اونا رو بگیره، دنبال اینه. ولذا تعبیر مرحوم شیخ اعظم نسبت به کاشف الکتاب، بعض الاساتین معروفه توی مکاسه، جایی که میگه بعض الاساتین، بعضی از استوانه های فقه، مقصود شیخ جعفره، کاملا اعتنا داره به فرمایش شیخ جعفر. شیخ جعفر میگفتش که حدس ندارد در عالم فقه الا من و شهید اول، شهید اول رو. و عرض کردم اختصاصیاتی داره. یکی از نکاتی که شهید اول داره اینه که تو فضای اصولی ابتکار کاملا جدیدی آورده، کتاب قواعد و فواید که شاید بشه گفت الی یومنا هذا محجوره و هنوز اونجوری که باید بهش پرداخت نشده. یعنی فقط شهید ثانی تمهید نوشته ولی مدل کاری ایشون بررسی نشده. یکی از نکاتی که خیلی خوبه، مثلا هم اول شما نگاه کنید، هم اصوله، هم فقه، هم عربیه است، فکر کنم قواعد اصول و فقه و عربیه، سه تا قاعده، سه تا مدل قواعد بحث می‌کنه. هم اول نگاه کنید، یکی از بحثایی که توی کتاب‌های اصولی مغفول اسمش برده نمیشه ولی همه جا نیازش داریم، تعریف حکم شرعی، اقسام حکم شرعی، تعریف حکم تکلیفی، حکم وضعی، شما اینا رو همه جا میخونید، اما یه جا شسته رفته اول کار تعریف کنن این نیست، لذا تو امتحان شفاهی استاد بخواد مثلا از شما امتحان بگیره تعریف بگه بکن، شما میگید تعریف حلقات این نقیصه رو جبران کرده، ایشون حکم شرعی رو بحث کرده، مبادی حکم شرعی رو بحث کرده، تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی وضعی رو آورده، اینو حل کرده. ولی تو کتاب‌های قدما کسی اینو بحث کرده باشه توی تمطیه قواعد و فواید هست، ایشون دارن بحث کردن، بحث خیلی خوبی هم اونجا مطرح شده. لذا اول کتاب قواعد و تمهید خوندنیه، حداقل جای دیگه‌ش هم خیلی خوبه، اینو من به عنوان نمونه عرض کردم. اینا رو که عرض کردم چون یه کتاب بعداً اسمشو نمیبرم، الان هم اینجا کنار اینا اشاره کنم. ببینید مدل نگارش کتاب‌های قواعد فقهی مدل متفاوتی بوده، لذا خیلی ها تو دسته‌بندی کتاب شهید اولو میگذارن تو قواعد فقهیه و واقعا اصول قواعد فقهیه از هر دوه. کتاب شهید اول یه کتاب ممتازیه، کتاب شهید ثانی کتاب ممتازیه. یه کتابی اگر بخوام اسم ببرم که همینقدر ممتازه، همینقدر مهجوره، اسمش برده نمیشه و متأخرینیه، خیلی از بحثای جدید رو داره، شما خیلی از بحثای الانیتون انتظار داشته باشید یه جواب بگیرید، اونجا معمولا طبق مراجعات که من معمولا داشتم جواب داره، کتاب عناوینه، العناوین اسمش همینه، عناوین. البته اونی که خورده توی چاپ جامعه مدرسین العناوین الفقهی است، ولی اصل کتاب فقهی نداشته، ظاهرا العناوین بوده. کتاب العناوین الفقهیه تألیف مرحوم مراغی، نه مؤلف نه کتاب، هیچ کدوم معروف نیستن. ایشون شاگرد فرزندان کاشورغتا بوده، همین کاشورغتا که از اسپوردن، ولی تو نرم افزار فکر کنم الان الفقهیه داره، عنوانش میگم تو جامعه مدرسین فقهی هم داره. این کتاب خیلی کتاب نفیسیه برای کسی که مکاسب میخونه، رسائل میخونه، کتاب کنار دستیش باشه خیلی خوبه، چون دقیقا معاصر اونهاست و خیلی از حرفایی که زده شده، مثلا بحث بیع فضولی اونجا دوباره اونجا مطرح شده، بحث بیع فضولی تو بحث استصحاب، بحثایی که مطرح میشه خیلیش اونجا آمده. یعنی مراجعه انسان به این کتاب در کنار سایر کتاب‌ها خیلی نفیسه. ایشون مرحوم مراغه خودش صاحب نظر بوده، ولی خیلی از تحقیقاتش از شیخ موسای کاشف‌الغطا و شیخ علی کاشف‌الغطا، فرزندان کاشف‌الغطاست. اینم یه کتابی که خواستم اینجا معرفی کنم، بعد دیگه بهش نمیرسیم. پس تا معالم رو آمده، ببینید معالم فرزند شهید ثانی نوشت. شهید ثانی خب خیلی عمری نکرد، تمهید منظم شده یه قواعده دیده باشید. شهید ثانی کارش تنقیح و تهذیب کتابای شهید اولی، منظم منقح، هم ایشون هم فاضل مقداد. فاضل مقداد هم نزد قواعد الفقهیه داره که من نیاوردم اینجا. تمهیدم نظم داده شده این قواعد فوایده، بله طبیعتا نظراتش قلدی هم فرق میکنه، ولی هرچی اونجا گفتم اینجا میاد طبیعتا. بله بله فرزند شهید ثانیه. شهید ثانی شاید کمی بیش از 50 سال عمر شریفشون بود که شهید شدن، و خود صاحب معالم هم سن زیادی نداشتن که پدرشون شهید شد. بله 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 مقدس توی اصول نمیدونم، میشه خوبه بعد ببینیم، معروف نیست کتابش. مقدس مبانی اصولی داره و اون مبانی اصولیش اصلا یکی از جاها تو بحث فقهی که خیلی روشنه، یعنی مقدس سر یه دوره فقهی کاملا، اون مبانی اصولیش توی بعدیا تأثیر داشته. چرا مبانی اصولی؟ یعنی تمام شاگردانش و معاصرینش از اون متأثرن تو یه دوره، یعنی اینا. ولی کتاب اصولی که من تو ذهنم باشه نیست، ولی تو مجمع الفائده شما نگاه کنید مبانی اصولیشون روشن، هم مبانی رجالی خاص داره، مامن سندن الا و یشک کفی تو یه صفحه ای از کتابش، خیلی سبک ایشون اینه، عمده در سند روایت تشکیل میکنه، و مامن شهرتن الا، و اینکه یه مناقشه توی اون شهرت علاوه احتمال انجام میده ایشون. شاگردان ایشون میشن، بله میشن صاحب معالم، و خواهرزاده صاحب معالم یعنی نوه شهید ثانی که صاحب مدارک باشن، مدارک نوه شهید ثانی، معالم فرزند شهید ثانی. مرحوم شیخ حسن ابن زین الدین شهید ثانی یه عجوبه ای بوده برای خودش، ایشون کتاب خیلی کم داره ولی هر چی داره قیمتیه، یه کتاب معالم الدین فقط اصول نبوده، معالم الدین مقدمش اصول بوده، قرار بوده فقه باشه دیگه، عمرشون کفاف نداده، یه قدری فقهش هم نوشته ایشون. یه کتاب معالم داره، یه کتاب منتقل جمان داره. منتقل جمان فی الاحادیث صحاح و الحسان، وسائل چجوریه؟ کتاب روایات رو جمع کرده. وافی چجوریه؟ روایات رو جمع کرده. ابتکار و ایده این که روایات رو یه جا جمع کنیم از همین شیخ حسن و از شیخ بهایی، اینا هم معاصره، الحبل المتین و شیخ بهایی نوشت، منتقل جمان رو شیخ صاحب معالم نوشت. وقت نکته‌ای که داشت این بود، اینا گفتن روایت ضعیف فقه ضعیفه، پس اصلا ما تو جامعه رواییم روایت ضعیف نمیاریم، فقط روایت صحیح و حسن میاریم. و از لطف خدا قاعده ای که این بزرگواران گذاشتن نگرفت و بعد یا اینو انجام ندادن، وگرنه بخش عظیمی از تراث ما به این عنوان از دست ما رفته بود. حالا اینکه چرا میگم به لطف خدا، بحثی میخوام، ولی واقعا از الطاف خدا بود که این کار نماسید توی کلاس فقه، نه کار شیخ بهایی تو حبل المتین، نه کار، ولی تحقیقات صاحب معالم تو منتقل جمان مبنای خیلی از متأخرینه، یعنی خیلی تحقیقات خوبی کرده ایشون. تو بحثای رجالی کاملا مسلطه، تو بحثای اصولی مسلطه. معالم وقتی نوشته شد دیگه ما به بلوغی رسیدیم در حد این که به یک کتابی اساره حرفای قبلی ها، لذا معروفه اینو بعضی از دانشمندان تو بحث ریاضی میگن، هیلبرت کیه شاید اون میگه، میگه قدر و قیمت یک کتاب رو این و اون وقتی میشه فهمید که ببینید چند کتاب قبل از او با آمدن او فراموش شدن. شما وقتی رسائل نوشتید، قوانین قبلش نوشته شده بود، مفاتیح قبلش نوشته شده بود، ضوابط قبلش نوشته شده بود، فصول قبلش نوشته، خیلی کتابای بزرگی بود، ولی رسائل آمد شد محور. این قدر و قیمت یعنی ایشون دمده اصول اقلیدس اینو میگه، میگه وقتی اومد دیگه تمام کتابای قبلیش فراموش شد، ولی قدر و قیمت. معالم چنین کاری کرد، یعنی معالم وقتی نوشته شد به قدری این قلم منضبط دقیق همه مطالب قبلی رو منعکس کرده بود که دیگه عملا کتاب‌های قبلی رفت کنار، محور تمام کتاب‌های بعدی شرح و حاشیه و مثلا توسعه معالم شد. این یه مبدعی شد برای خود حساب معالم. تعلیق زیاد داره، حاشیه زیاد داره، تا همین اواخر کتاب اول درسیه حوزه‌های علمیه بوده، معروفه دیگه. همین الانم هم کسی معالم بخونه میبینه. من از معالم صفحه 53 رو آدرس نوشتم. ایشون در بحث دلالت امر بر وجوب یه نکته صفحه 53 میگه، نوع متأخرین نو ذکرش کردن. ایشون میگه امر دال بر وجوبه، ولی انقدر در روایات در استحباب استفاده شده است که شما به مجرد اینکه یه امری دیدید مشکل است که به خصوص آن حمله بر وجوب بکنید. یه دونه روایت دیدید نمیتونید، ایشون اینجور میگه. حالا مخالفت کنن موافقت، حرف ایشون اینه، یعنی مبنای اصولی رو طی کرده ها، اما با نظر به بستر شر میگه توی فضای شر این فضا حاکمه. خب این میگه احتمال مجاز راجه، زبیر اینجوری فیلم کام میکنه در صفحه 53. خب تا اینجا رو من عرض کردم، یعنی دوره تدوین عرض شد. در دوره‌ای که بعد از اون بود، دوره بحران تدوین، آمدن خب معروفه دیگه، اشکالاتی مطرح شد، مرحوم امین اسدرآبادی کتاب‌های نوشته شد. من اون کتابا رو فعلا کار ندارم، بعداً سر خود ماجرای اون بحرانی که پیش آمد صحبت می‌کنم، ولی همون دوره اصول بود، اصول که متوقف نشد، اما خیلی حرکتش دیگه اون حرکت تند سابق نبود. همون زمان یه سری کتابای اصولی تدوین شد و یه سری علمای اصول بالا همون دورانه که باید توی قسمت دوم اسم شریفشون رو بنویسن. بخوایم بنویسیم، بخوام کامل بنویسم، از شیخ شروع می‌کنم، شیخ بهایی. بله. این دوره بحرانی، یعنی معاصر دوره اخباریون، بازم ما تألیفات اصولی و علمای اصولی داریم. من بعضیشون رو که بعداً تو بحثا مهمه و به خصوص تو رسائل مثلا مهمه، اینجا اسمشون رو می‌نویسم. مرحوم فاضل تونی که اینا نزدیکن به هم دیگه، مرحوم سلطان العلماء هستن اینجا، من بعضیشون اسم شریفشون نمی‌نویسم. سلطان العلماء اینجا هستن و بخوام اونایی که مرتبط هم با بحث رو بنویسم،
مثلا سید صدرالدین صدر، سید صدر، سید صدر قمی، ایشون یه قرن بعد از این هاست، قرن دوازده هم ایشون.
سید صدرالدین از مراجع سلاس
دیدون؟ نه 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 اصلا نه، سید صدرالدین اون از مراجع سلاس میاد دو قرن بعد، ربطی به اونها نداره، اسمن شبیه سید صدرالدین سید صدر مثلا، چون اینا تو رسائل بعضیش میاد اسم میبرن. شیخ بهایی مثلا تو اون کتاب جالبه، شهید اول اصلا نیمده، این جالبه، سید صدر هم نیمده تو کتاب ادوار. بعد از اینها وحید رو ما داریم، وحید بهبهانی، این میشه دوره چهارم، این دوره سوم، این دوره دوم تا اینجا، این وحید میره دوره چهارم، وحید بهبهانی رو داریم. تو شاگردانشون عالم جلیل القدر خیلی داریم، من بعضیشون رو که کتاباشون رو کار داریم، مثلا سید بحرالعلوم اینجاست، من اونایی که کار دارم رو میرسم، ملا مهدی نراقی رو داریم، تو همین درجه ما محقق قمی رو داریم، مرزای قمی رو داریم، با یه فاصله کوتاهی ما سید مجاهد رو داریم، سید محمد مجاهد فرزند ساگیاز، چون باشون کار داریم شریف العلماء رو داریم، سالفصول رو داریم، بعد از اینها خب شیخ رو داریم، بعدش آخوند بعدم اعلام سلاس رو، حتی آخوند که میگم یه فاصله بیفته بهتر، بعدش میرزا رو داریم، میرزا شیرازی که گرچه میرزا تألیفی به دست ما رسیده این نداره، ولی من از کاشر میرزا شیرازی، بعد از میرزا آخونده و بعدش هم شاگردان. خب اینجا کتاب ها رو بخوام بنویسم، ببینید من شیخو برای این نوشتم، کتاب مهمه ایشون زبدت الاصوله، شاخصه شیخ بهایی مختصر نویسی، جامع نویسی داشتن دیگه، صمدیه رو نوشتن، تشریح الافلاک رو نوشتن، خلاصة الحساب رو نوشتن، جامع یعنی نماد بسیار حوزه اصیل شیعی شیخ بهایی، کتاب ها و دائره المعارفی که ایشون داره عجیب و غریبه. زبدت الاصول ایشون باز مختصر اصوله، خودش حاشیه زد، بعدی هم همینجور حاشیه زدن. فاضل تونیف الوافیه رو نوشت، توی رسائل متعدد اسم ایشون میاد الوافیه. سید صدر شرح وافیه رو نوشت، شرح وافیه هم تو رسائل میاد، لذا من دو بزرگوار رو اسم نوشتم، وگرنه همون زمان سلطان العلماء بر معالم حاشیه زده، بر معالم حاشیه زده، دیگران هم هستن که همون زمان بر معالم حاشیه دارن. وحید که آمد از این زمان دیگه خیلی ما تألیفات اصولی داریم، تألیفات تألیف اصولی معروف وحید الفوائد الحائریه است و الفوائد الاصولیه که نظم افزار این فوائد الاصولیه رو رساله رساله کرده، فکر کنم اسمش الفوائد الاصولیه است، ممکنه رسائل الاصولیه باشه، شک کردم، بله فوائد یکیش حائریه یکیش اصولیه، هر دو مال وحید.
چرا خط زدیم بین سید صدر؟
چهار، این دوره چهار،
دوره
باز صدر، دوره باز صدر. ملا مهدی نراقی کتاب زیاد داره، انیس المجتهدین داره، کتاب های دیگه داره، اونی که مقصودم توضیح میدم جامعة الاصول، کتابی داره به نام جامعة الاصول. محقق قومی معروفه، قوانین داره، قوانین الاصول، کتاب درسی حوزه قبل از اومدن رسال، خیلی تو هم شد، ببخشید.
سید مجاهد
مفاتیح داره، ما یه مفاتیح الجنان داریم، یه مفاتیح الاصول داریم، یه مفاتیح الفقه داریم، مفاتیح فقه مال کاتفیزه، مفاتیح اصول مال سید. شریف العلماء تقریرات درس ضوابط اسمش، اینا رو میگم چون اینا استادای شیخن، وقتی شیخو میخونید اینا رو باید بدونید، ضوابط الاصول، تقریرات واسط ابراهیم قزوینی از کلاس شریف العلماء، صاحب اصول هم که اسمش روشه دیگه، زوابط، بله شریف العلماء مازندرانی، خیلی جلیل قدر قصص اون علماء تنقابونی چون معاصر این هاست، حکایات اینا خیلی خوب داره، قصص اون علماء حکایات اینا رو مفصل آورد. شیخ هم که دیگه معروف رسائل داره و مطارح داره، مطارح الانظار تقریرات درسی. میرزا تعلیفات نداره، تقریرات داره. بله تقریرات داره دیگه، میرسه به آخوند و بعدش باید پاک کنم تا اونا رو بنویسم، فعلا اینا رو توضیح بدم تا برسه دوره معاصر و دوره نزدیک به معاصر.
خب ببینید شیخ بهایی رو اسم بردم عرض کردم، زبدت الاصول ایشون تو نرم افزارم هست، اینا همه همون دوره اخباریون هست. الوافیه فاضله تونی اینجا من بحث استصحابشون نوشتم صفحه 200. وقتی رسائل استصحاب مشغول بودید توجه دارید به وافیه هم در صفحه 200 استصحاب، اونجا یه بحثی در مورد حکم وضعی و حکم تکلیفی میکنن که بعدن شیخ پیشو میگیرن، هم ایشون هم سید سعد شارح وافیه. یعنی بحثی که تو رسائل تو بحث استصحاب اومده تقسیمات حکم وضعی و حکم تکلیفیه، یه بحث بسیار کلیدی و مبناییه که شیخ مطرح کردن، گفتن همه احکام وضعی برمیگردن به احکام تکلیفیه، آخوند با این مخالفت کردن. تاریخی بخواید ببینید بعد از وافیه مطلب رو ببینید، بلکه قبل از وافیه، ولی وافیه بحثو مطرح کرده به این صورتی که شیخ هم نقل کلام ایشون میکنه، شاید این عبارات سید صدر رو میاره شیخ توی رسائل. خب این دوره میگذره، بفهم
بعد صفحه
وضعی صفحه چندش بود؟ استصحاب 200. خب برسیم به جناب وحید. وحید خب کسی بود که در بهبهانی که نبود، مستحضر ایشون اصفهانی بود، وحید اصفهانی بهبهان مرکز اخباریون بود، خودش هم گزارشاشو میاره که چه اتفاقاتی تو بهبهان میافتاد و چقدر، حالا باید صحبت کنیم تعبیر اخباریون برای علمایی که اون دوره بودن تعبیر شاید مناسب جلالت قدرشون نیست، اونا محدثن، این تعبیر نزدیکتره به واقعیت. اون اخباریگری خیلی وقتا تو پیوند بدنه اجتماعی جامعه با یه بحث تخصصی علمی که ازش سردر نمیاره اتفاق میفته، یعنی پیوست اجتماعی یه مطلب علمی میشه یه حرکت افراطی بدنه جامعه. این لذا خود علما خیلی وقتا این مسئله در موشون نیست. یکی از بازه‌های تاریخی که خیلی خوندنیه، آقا مفتن ریشه ها، یکیش همین دوره ای که چجوری اخباریگری تموم شده که معروفه اگر همکاری صاحب حدائق به حساب ظاهر محدث با وحید نبود اصلا این قضیه اتفاق نمی افته. شما ببینید یه انقلاب در مسالمت آمیزترین شکل ممکن، خیلی عجیبه. وحید در کربلا بود، در کربلا، در بهبهان بود، سالها پیش از 20 سال در بهبهان گذرون، دید فایده نداره، تا ریشه هست قضیه تمام نمیشه. ریشه یه بحث اخباریون تو کربلا بود، لذا ایشون هجرت کرد به کربلا، به مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه. یه فاصله یه 20 ساله با هم داره وفاتشون، به نظر نزدیکن به هم، اون زمان مسن بود، ایشون خب سنش به سن نبود. ایشون گفتش من از شما اجازه میخوام 3 روز جلسه تدریستو به من بدید، با ایشون اجازه داد. و گل شاگردان وحید، وحید موفق شد به اموری که خیلی ها موفق نمیشن، جمع کرد بین شاگردان خوب و تدریس خوب و تألیف خوب، یعنی هم مؤلف خیلی خوبیه هم معلم خیلی خوبیه. لذا شما میبینید سید بحرالعلوم، نراقی، شهرستانی، دیگران اینجا اومدن، اینا خیلیشون اول شاگرد صاحب حدائق بودن. سید بحرالعلوم اینها رو از جلسه درس برخوردن با مرحوم وحید و دیگه رها کردن درس استادشون، معروف میگن در جلسه درس خلوت شد. خب بعد از این دیگه ماجراها پیش اومد، مباحثاتی که داشتن تا اذان صبح با هم دیگه تو حرم سید الشهدا مباحثه کنن با صاحب حدائق و نظرات بیاد، و تیر خلاص اون قضیه وصیت صاحب حدائقی که وصیت کرد وحید بر جنازه ایشون نماز بخونه، که این نماز بر جنازه اخباریگری هم بود تو اون زمان، یعنی ایشون که نماز خوند دیگه تموم شد دیگه، بزرگ علمای اون زمان، خیلی این کار بزرگی بود. لذا این احتمال داده، چون احتمال خیلی خیلی قویه که خود صاحب حدائق هم میدید جریانو مایل بود، ولی خودش نمیتونه چنین اقدامی بکنه، زمینه رو برای کسی مثل وحید فراهم کنه، این احتمال خیلی در ذهن من قویه که اینجور باشه. لذا حالا این بازه زمانی خوندنش خیلی نافعه. مرزم اینه وحید وقتی که دیگه مبسوط الیت شد، کربلا خالی شد از مخالفین خودش، شروع کرد به همین باز تدوین اصول که اینا رو باید صحبت بیشتری بکنیم چون کاملا تو رسائل این قضیه منعکسه. بعدا عرض میکنم مرحوم وحید کتاب های مختلفی نوشت، مثلا فواید حائری. ببینید من یه جمله بگم، این جمله که محسن مندم بگم مرزم اینه. دیدید الان میگن که مثلا فرض بگیرید شما یه ایده تحقیقی دارید، چون میدونم بیا یه نوشته اجمالی بنویس اون تحقیق تو، یا میرید سراغ یه استاد، استاد به شما یه ایده میده، شما اینو پرورشش میده. ایده مال استاد، پرورش از شما. من ذهن قاصرم اینه، وحید آمد چون آینده نگر بود، آمد یه رساله هایی نوشت، اینها معالم امتداد کار وحید در سالهای بعد بود. رسائل شیخ هر چی نوشته بحث یافته رسائل وحیده. معظم این ادعایی که من میکنم، ببینید مثلا شما فرض بگیرید مشغول میشید بحث براءت، خب رسائل قسمت براءت، شما براءت رو که بخونید، براءت شیخ بحث یافته رسالت البراءه وحید بهبهانی. نمیگم دقیقا زاویه ورود یکیه، نه متفاوته، ولی شما بی نیاز نیستید و وقتی اونو میبینید میگید اون 20 صفحه است، این شده 200 صفحه، بس یافته، ولی ایده مال وحیده. ایده این تقسیم اصول عملیه، احکام ظاهریه، این تقسیمی که اجتهادی و فقاهتی تقسیم کرد اصول رو، مال وحیده و رساله هاشو نوشت. و بعد شیخ اون نکته مهم شیخ این بود که تونست کلاس وحید رو به یک کتاب جامع منظم منسجم برسونه که رسائل. لذا وقتی این کار رو کرد دیگه تحدی کرد، گفت الان امیر اثرآبادی بود قبول میکرد. من توضیح میدم چرا اینو میگه شیخ، چون امیر اثرآبادی دیگه دلش قرص میشد با این اصول. خب پس در مورد مرحوم وحید کتاب فواید حائریه صفحه 239 میشه همین اصالت البراءه. من خیلی برام جالب بود وقتی مراجعه کردم، همه آیاتی که هست شیخ میاره همش اونجاست، از اونجا نقل میکنه همه. صفحه 239. خب این میشه جناب وحید. وحید که از دنیا میره، اصول دوباره جان میگیره، ولی خب نجف و کربلا تقسیم میشه که شاگردان توی نجف عمده فقهی میشن، توی کربلا اصولی میشن. این تفاوت نجف و کربلا است، یعنی تحصیلات اصولی در کربلا، تحصیلات فقهی در نجف. بعد اینو بیشتر توضیح میدیم، مکتب نجف و مکتب کربلا رو میشه اینجوری تقسیم کرد. مرحوم وحید کتاباشون نوشتم، بعدشون شاگردانی دارن که خب سید بحرالعلوم هست، دیگران هستن. ملا مهدی نراقی رو نوشتم، والد ملا احمد. ایشون هم کتابای مختلف داره، این کتابشون هم معروف نیست. من اینو گفتم چون شما رسائل میخونید، رسائل کسی میخواد ببینه این کتاب جامعة الاصول حتما باید ببینه. جامعة الاصول میدونید چیه؟ جامعة الاصول الان میخواد ترجمه کنیم چه دانشگاه اصول، مثلا جامعه ایشون منظورش این اصطلاح امروزی که نیست، جامعه یعنی خودش تو مقدمه میگه، میگه من رفتم کتابای فقهی دیدم، تو کتابای فقهی میگن للاصل، للاصل چقدر تو لومه للاصل داشتیم، للاصل. ایشون میگه من دغدغم این بود که همه این اصول رو یه جا جمع بکنم، به طلبه کمک بکنم، جامعة الاصول. ایشون اصلهای مختلف بیان میکنه، وسیع تر از اصلهایی که تو رسائل شما میبینید، لذا به شما یه نگاه گسترده تری از رسائل میده. مثلا شما اصالت البراءه رو اونجا میخونید، اصالت البراءه اصل عملی میخونید، ایشون یه اصالت البراءه اماری هم مطرح میکنه، حالا به این عنوان نه، من اینجوری اسمشو میگذارم که خب توضیح میخواد. ولی جامعة الاصول هر بحثی که مشغول بودید ملاحظه بفرمایید، نافع کتابیشون. محقق قومیان کتاب قوانین رو نوشت. قوانین کتابی بود که درسی بود، معروفه، میگن دو نفر بودن به عکس آنچه که در تخصصشون بود مشهور شدن. مرحوم میرزای قومی تخصص اصلیش فقه، کتاب فقهشون هم جامع الشتاته، کتاب فقهی که میگن خیلی عالیه، عیبش اینه که همه چی توشه، یعنی خیلی کشکولیه، ولی فوق العاده است تو علمیاتی که داره. جامع الشتات، اسمش هم روشه، یعنی جامع امور متفرقه، جامع الشتات. ایشون فارسی داره، عربی داره، چون ایشون مرجع بود در قوم، به ایشون استفتاءات میامن. این خیلی هاش پاسخ اون استفتاءاته. استفتاءاتی هم که میاد خیلیش مسئله بروزه، همین الان نیازش داریم. لذا تو کتابایی مثلا در مورد دادگاه اینا که گفته میشه، گاهی اوقات مرجعش هم کتاب جامع الشتات. خیلی به لسان متواضعانم نوشتم. محقق قوم خیلی دیر تحصیل شروع کرده. یه تعبیراتی هم در مورد خودش داره، فقط خودش باید بگه و بخونید. من اصلا جسارت من اینا رو بگم، اینقدر که در مورد خودش متواضعانه صحبت میکنه، ولی میگه من حجت تمام کردم کردم، یعنی با دیر شروع کردم، ذهنم هم خیلی کنده، تعبیر میگه ذهنم هم خیلی ضعیفه، ولی دیگه با قلت بضاعت دارم این مطالب رو مینویسم. ایشون در فقه معروفه، ولی به در فقه متبحر بوده، به اصول معروف شده، میگن صاحب قوانین، صاحب قوانین، کتاب معروف و مهمیش. سید ریاض، صاحب ریاض، سید علی صاحب ریاض، در اصول معروف بوده ولی تو فقه معروف شده، ریاض المسائل رو نوشته ایشون، تو به عکس معروف شده.
خود صاحب ریاض،
خود صاحب ریاض، بله خود، ولی هیچ تعریف اصولی دارن نداره، منظم ظاهرا نداره ایشون. کتاب قوانین درسی بوده، شیخ خودش این رو درس میداده، لذا قبل از اینکه رسائل رو بنویسه خودشون حاشیه داره بر استصحاب قوانین. کسی که میخواد استصحاب رسائل رو ببینه، حاشیه شیخ بر استصحاب قوانین رو باید ببینه. یه جاهایی 180 درجه مقابل گاهی انگار حس میکنه، یعنی تطور داشته ذهن مرحوم شیخ. اینم نکته است، حاشیه بر استصحاب قوانین شیخ گاهی مبین مطالب خود شیخ است. بعد از اینها میرسه نوبت به فرزند سید صاحب ریاض، سید مجاهد، به حساب اون جهادی که آمد با روسیه کرد معروف شده شون. سید مجاهد در ایران بود دیگه، معروفه. ایشون یه کتاب داره، مفاتیح الاصول، کتاب ایشون کتاب بسیار مفصل، جایی که شیخ ببینید تو رسالی جاهایی میگه که من اراد تفصیل فلیطالع المفصلات، مفصلات اینه، مفصلات که شیخ میگه کش اینه، خیلی مفصله. یه حرفی میزنم میگن الان پالایش بکنیم، این نکته مهمیه. شیخ انصاری و آخون هر دوشون با دغدغه پالایش رسائل و کفار رو نوشتن، مخصوصا آخون. کسی که کتابای قبلی رو بخونه میفهمه که آخون چیکار کرده، خیلی کار عجیبی کرده، خیلی کار عظیمی بوده. یعنی این که تونسته تو دو جلد همه مطالب قبلی ها رو چکیدهش رو بیاره، یه کاری شبیه کار معالم، خیلی کار بزرگ بود، بزرگتر از اونم، چون خیلی مطالب گسترده بود و اینا رو خیلی هاشو تنقیح کرد صاحب کفایه. پس کفایه و رسائل اصلا با این دغدغه نوشته شد، من ارادت تفصیل فلی و تالیر مفصل ها، خیلی هاش به مفاتیح برمیگرد. شریف العلماء و سید مجاهد هر دو استادای شیخن، شیخ اعظم در کربلا تحصیلاتش بود، نجف نبود، بعد اومد نجف، نجف که اومد مجتهدن اومد نجف، ده تحصیلاتش کربلا بود. شریف العلماء اینا اصول میگفتن، ضوابط الاصول میگن تقریرات درس شریف العلماء است، به قلم اسد ابراهیم قزوینی که خودش هم در جلالت قدر یه نمونه است. صاحب فصول هم که اسمشون نوشتم تو همین بینابین دوره ایشون، صاحب فصول هم که خب کتابشون معروفه، رسائل زیاد این کتابو اسمشون میبرید. یک نکته کلی بگم، رویکرد شیخ به فصول با رویکرد آخوند به فصول دو تاست، دقت کنید، فقط چون میگم ذهن شریفتون باشه بعدن که مشغول بودید. فصول کتاب مهمیه، ولی عظمت رسائل دیگه اینها رو نمیذاره ببینه انسان. شیخ خیلی اعتنا نداره به فصول، به خلاف آخوند. یکی از مواردی که گفتم انسان باید مراجعه کنه، هر جایی که شیخ آدرس میده از فصول، خودش رو باید بخونه. آخوند اعتنا داره به فصول، این مشهوده در کارهای ایشون. شیخ نه، اونجور اعتنایی نداره به کارهای فصول، تفاوت سبکشون. خب میرسیم به دوره شیخ. شیخ وقتم خیلی گذشت، من از بحث شیخ جلسه آینده مطرح میکنم انشالله، حالا یه فاصله بگیریم تا